بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قارئ الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين، أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما منتهی شد به دوران امر بین نسخ و تخصیص. عرض کردیم که در این باره پنج صورت تصویر شده که مورد بحث قرار گرفته. صورت اولا این بود که عام و خاص هر دو مقارن باشند، اکرم العلماء ولا تکرم فساقهم. در اینجا شکی نیست که تخصیص مقدم است، احتمال نسخ وجود نداره، به جهت اینکه الخاص یمنع عن تشریع العام، و عام در اینجا تشریع نشده است، یعنی لا یمحل الخاص من تشریع العام حتی ینسخ، بلکه از اول مقیدن حکم تشریع میشه، العالم الفاسق لا یمحل. صورت دوم عبارت است از اینکه خاص بعد العام بیاد، الا انه قبل ورود وقت العمل، الخاص یأتی بعد العام لکن قبل ورود وقت العمل. از برای این ما حالا به صورت ناچار صلاة جمعه را مثال زدیم، یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فسعوا الى ذکر الله. فرض میکنید از باب مثال روز چهارشنبه این ندا آمد به اینکه صلوا یوم الجمعه، این عام است، یعنی لم یشترط در این لسان وجود المعصوم فی صلاة الجمعه، فسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع، هذا عام لم يقيد بشيء. قيود زیادی از برای صلاة جمعه هست. حالا ما فرض میکنیم همین قید حضور امام معصوم را، این لم يقيد در روز چهارشنبه، این قید نیست. بعد روز پنجشنبه ورد القید، ورد خاص، و هو اینکه لا يجوز صلاة جمعه الا به وجود الامام علیه السلام. خب این لا یجوز الا به وجود الامام علیه السلام، این خاصی که بعد از اون عام وارد شد، آیا این تخصیص میزنه؟ یعنی از جمله شرائط صلاة جمعه حضور امام معصومه، که یعنی در زمان غیبت واجب نیست؟ این احتمال تخصیص. یا احتمال نسخ، یعنی همون تشریعی را که ما روز چهارشنبه وارد شد، این نسخ کند اون را، همون حکمی را که در اون عرشبت که تشریع شده بود، همون حکم را این او را تخصیص بدنه، یعنی او را نفی کند، نسخ کند، که انه لم یکن. در اینجا عرض کنم که عرض کردیم مرحوم لاینی علی الله مقامه ملتزم می شود به نسخ، میگه مانعی نداره نسخ باشه، در اینجا لم یکن مانع عن النسخ، یعنی احتمال نسخ هم در اینجا هست. احتمال نسخ هست. چرا؟ میگه برای خاطر اینکه همون چند ساعت یا همون چند یک روز حکم تشریع شد، همین را ممکن است که مولا نسخ بکند او را. ولیکن سید برای استاد بهشون نیروز هم عبارت مرحوم نایلی را خوندیم، ظاهرا لازم نیست دو مسئله بخونیم. عبارت مرحوم نایلی را در این باره خوندیم که ایشون تفصیل میداد بین قضایای خارجیه و قضایای حقیقیه. میگوید اگر جعل به صورت قضایای خارجی شد، بله در اونجا لایمکن، و اما اگر به صورت قضایای حقیقیه شد مانعی ندارد. چرا؟ به جهت اینکه در قضایای حقیقیه فرض و وجود الموضوع کافیه. چون فرض و وجود الموضوع کافیه، در اینجا هم ما فرض میکنیم که این شخص قادر است و حالا یکی. فرض و وجود القدره على هذا الامر یکی بر اینکه ان یشرع الحکم و اذا شرع یمسخ. این نظر کافیه. استاد میگه چه میفرمایید استاد؟ چه حرفی شما میزنید؟ مجرد این که فرض کنیم این شخص قادر است بر این کار، این کافی نیست برای این که حکم تشریع بشه. ما فرض کنیم فلانی میتونه طیران کنه الی السما، پس به اون بگیم تر الی السما. فرض القدره لا یجوز التکلیف به ما هو لیس مقدور للطرف الاخر. پس بنابراین این حرف درست نیست. نعم لو کان تشریع به غرض های دیگری مانعی نداره، یعنی تشریع بشه حکم نه به دعای امتثال بلکه به دعای امتحان و به دعای دیگه، مانعی نداره. ایشون میگه که ما در مکرر استاد این حرف میزد اگر حکمی صلاحیت از برای فعلیت ندارد، صلاحیت از برای جعل ندارد، اعم از واجبات محرمات. این عبارت را مکرر از استاد میشنیدیم، ولیکن در ما نحنفی چرا این حرف میزنه لا ندیم. پس بنابراین احتمال نسخ در اینجا عرشبت دوزدتون که منتفی هست. حالا کلهو فل عوامل. بعد مرحوم عرشبت استاد میگه و اما در نواحی. در نواحی هم همینطوره، یعنی اگر چنون که شخص قادر نیست بر امتثال نهی، ما میدونیم بر این که قادر نیست بر امتثال نهی، نهی به او هم معقول نیست. این طیران الی السماء را لا یمکن، لا یعقل بهم، لا تصل الی السماء، به آسمان طیران نکن. نعم در جایی که نهی خود موجب بشود از برای عدم ارتکاب، اونجا نهی معقوله، ولو اینکه اون کار را عرض شود که اون نکنه. اینجا تشریعش مانعی نداره. میگه در موارد قصاص، در موارد زیاد، در موارد عرض شود که اینجوری ها، مثلا میگه بر اینکه لا تقتل اذا قتلت فانت تقتل. خب حالا این تشریعش چطور مانعی نداره، ولی ما میدونیم اون کار را نمی کنه، قادرم بر این کار نیست، ولیکن خود این نهی بوجه می شود از امتناع این کار. در اینجا مانعی ندارید که در نواحی اگر چنانچه ما میزانیم او این کار را نمی کند یا قادر بر این کار نیست، خود این نهی بوجه می شود که او ممتنع بشه. در مثل باب زیاد و قصاص و اینها در اونجا مانعی ندارد که این نهی را ما ضرور و عرض شود به حضورتون که بگوییم. بله خیلی. و اما در بانه نواهی تون زیرا نفس تشریع سبب خوف و امتناع از ارتکاب میشد، مانعی ندارد. خب این هم تمام کلام در این صورت دوم. ننتقل الی صورت سوم. صورت سوم خاص متأخر از عام، ولیکن بعد از شبت که ورود رخت عمل، خاص بعد از آن بیاد، لکن بعد از ورود وقت عمل. یعنی الان وقت عمل هست، فرض کن مثل صلوات یومیه. صلوات یومیه خب وقت عملش هست دیگه. عرشبت عموماتی هست در کتاب یا در لسان ائمه، بعد تخصیصاتی و قیودی در لسان ائمه متأخر راجع به کتاب و راجع به ائمه متقدمه و راجع به پیغمبر مخصصاتی میاد. این مخصصات آیا نسخ میکند اون احکام عام قبلی را یا تفریق میزند اونها را؟ قالوا به اینکه نسخ میکند اون احکام قبلی را، مخصصات بعدی اون احکام قبلی را نسخ میکند. چرا؟ برای اینکه اگر نسخ نکند، یعنی کشف از نسخ نکند، یستلزم تأخیر البیان از وقت حاجت. اگر مخصصات بعدی نسبت به اطلاقات قبلی فی الکتاب او در اقوال رسول اکرم او در قول امیر المؤمنین در لسان امام باقر در لسان امام صادق در لسان ائمه متأخره اینها بیاد، اگر اینها کشف نکند که این احکام در اون زمانها تشریع نشده بود، لازمش تأخیر بیان از وقت حاجته. چون لازمش تأخیر بیان از وقت حاجته، لذا لازم است که ما ملتزم به فسخ باشیم، بگیم این احکام از اول نبوده. خب یک سوال میاد که بعد از پیغمبر نسخ یعنی چی؟ شما میگید نسخ خود ها، جوابش چی میدن؟ میگن این جوابش مهم نیست. النسخ مودع عند الائمه، نسخ در نزد ائمه موضوع است، از پیغمبر به اونها رسیده، اینا کشف میکنن، اظهار میکنن اون نسخ را. یوهرون النسخ لا انهم به انفسهم ناسخون. این اشکال بره. ولیکن اشکال و عمده ای که در اینجا میاد این است که این همه نسخ، ده ها نسخ، صد ها نسخ، هزار ها نسخ، این همه روایات مخصصه در ابواب عبادات، در ابواب عقود، ایقاعات، عرشبت نکاح، طلاق و و و این همه، همه اینها رو بگیم نسخ، کثرت این نسخ ارشد به حضورتون که قابل قبول نیست که ما بگیم این همه احکام الهی نسخ شده، کثرت نسخ قابل نیست. ولذا به قول استاد میگه که تکاپو افتادن که چه بکنن، جوابی بدن، جوابهای مختلفی دادن. احسن الاجوبه مختاره فی الکفایه طبعا لشیخ الاعظم الانصاری، و هو این که اینها نسخ است در احکام ظاهری و تخصیص است در احکام باطنی. یعنی اونها یک قواعد کلی هست و یکون هذه القواعد مرجعا للعام عند الشرع. قواعد کلی است، بله این قواعد تشریع شده تا وقتی را که مخصصش بیاد عمل کنن به این آمها. همینطور هم بوده. خب در زمانی را که مثلا قبل از مخصصات وارد بشه، همین عمومات مرجع بوده از برای فقها، مرجع بوده از برای رباط. چطور مرجع بوده؟ برای خاطر اینکه راه دیگه نداشتن. اینا به صورت یک حکم ظاهری، یک قاعده کلی، یک مرجعیت کلی، یک قانون عرض کنم چاره ای نیست جز این، چیزی در دست ما نیست جز این، اینا قبول می شده به عنوان حکم قانونی و بعد وقتی مخصص بیان میشد رفعیت میکردن از اونها. به این ترتیب عرض شود که مخصصات را کاشف قرار میدهیم از برای نص. میگه این بهترین راهی است که گفته شده در مقام. جواب های مختلفی مطرح شده و بهترین راه حلی که صاحب کفایه طبعاً شیخ اعظم بیان کرده است به اینجور بیان و مورد استفاده قرار بگیرد. و اما ادله متأخره در مقابل عمومات به طور ناسخ احکام ظاهری است و مخصص احکام واقعی و اراده جدی است. نسبت به احکام واقعی عرض کنم که مخصص واقعی است و نسبت به احکام ظاهری مخصص ظاهری است. ولی سید استاد این جواب را قبول نداره. عرض شد به حضورتون که میفرماد برای اینکه ما این طور جواب را نمیتونیم قبول کنیم که بگوییم تخصیصات ظاهری در مقابل تخصیصات واقعی و عرض کنم به حضورتون که نسخ ظاهری در مقابل نسخ واقعی. این عرض کنم که اجازه بدید بیانش باشه برای بعد.